دو وکیل دادگستری به نام مصطفی نیلی و آرش کیخسروی و مهدی محمودیان فعال حقوق بشر که در بازداشت هستند، طی نامه‌ای از نحوه بازداشت و سلب حقوق شهروندیشان شکایت کردند. این سه نفر به دنبال مرگ و میر افسار گسیخته ناشی از کرونا و خسارات مالی که مردم ایران تجربه کردند، به خصوص در تابستان گذشته، قصد داشتند که از آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت ایران و رئیس جمهوری وقت، حسن روحانی و ستاد ملی کرونا شکایت کنند. اما در روز 26 مرداد ماه در تهران بازداشت شدند.
قبل از اون که فرصت کنیم شکایتمون را تکمیل و آن را به ثبت برسانیم، 15 نفر از مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمون شده و بعد از حدود 3 ساعت جدال بی حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و اخذ تعهد و همینطور رسیدن دستور قضایی ورود، بازداشتمون کردند.
این سه فعال سیاسی و وکیل دادگستری در نامه اعتراضی خود نوشتند به مدت 33 روز در بند 241 حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با شرایط امنیتی و بدون حق تماس با خانواده و وکیل زندانی بودند. تابستان گذشته تعداد زیادی از خانواده‌های قربانیان کرونا آیت الله خامنه‌ای، رهبر حکومت ایران، را مسئول مرگ و میر بالای کرونا معرفی کردند. از آنجایی که با فرمان آیت الله خامنه‌ای در آذر ماه سال گذشته مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های تولید انگلستان و آمریکا، دولت ایران نتوانست واکسن‌های مورد نیاز کشور را تامین کند. البته واکسیناسیون به لطف واردات واکسن غالباً چینی در ماه گذشته سرعت پیدا کرده، هرچند بسیاری این حجم بالای واردات واکسن را با خسارات جانی و مالی که کرونا در ماه‌های گذشته به بار آورده، نوشدارو پس از مرگ سهراب توصیف کردند. طبق آمار منتشر شده از وزارت بهداشت ایران، تا دیروز یکشنبه نزدیک به 19 میلیون نفر به طور کامل در ایران واکسینه شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر جمعیت گروه هدف واکسیناسیون را 61 میلیون نفر اعلام کرده بود. به این ترتیب 31% از این گروه تا کنون به طور کامل واکسینه شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران، تا هفته گذشته آمار مرگ و میر ناشی از کرونا روندی نزولی پیدا کرده بود و به زیر 200 نفر در روز رسیده بود. اما آمارهای منتشر شده دیروز دوباره موجب نگرانی بسیاری شده. طی 24 ساعت بیش از 277 نفر بر اثر کرونا جان باختند. البته صحت آمارهای وزارت بهداشت ایران از ابتدای دوران همه‌گیری کرونا از طرف نهادهای دولتی و مستقل زیر سوال رفته است. روز یکشنبه کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت، خیز جدید کرونا در ماه آینده در ایران را محتمل دانست و از تجمعات و مسافرت‌های اخیر که عاملی برای شیوع بیشتر ویروس است انتقاد کرد. شاید منظور آقای حیدری سفر زائرین عراق برای شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین باشد، برگزاری مراسمی که حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه ایران، بر آن تاکید و با مقامات عراقی در موردش رایزنی کرده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
از رفتن خسرو ایرانی می‌گذرد. با هنرمندی که پیشبینی میشد مراسم عزاداری و خاک سپاریش به بزرگترین گرد همایی ایران تبدیل شود، همگیری کرونا به کمک نیروهای انتظامی آمد و از تجمع گسترده مردم جلوگیری شد. با این وجود دوستداران شب را جلوی بیمارستانی که محمد رضا شجریان بستری بود صبح کردند و باز هم در جمعیت انبوهی به مراسم ختم رفتند. شجریان در کنار آرامگاه فردوسی در طوس به خاک سپرده شد. هرچند روز خاک سپاری با محدودیت‌های کرونا فقط نزدیکان و بستگانش اجازه حضور داشتند.
هر کسی که میاد یک پیامی داره، هر بزرگی.
محمد رضا شجریان متولد اول مهر ماه 1319 در مشهد، در 9 سالگی که تلاوت قرآن را از پدرش آموخت، شاید کسی تصور نمی‌کرد روزی نه فقط یک خواننده بلکه یکی از نمادهای فرهنگی ایران شود.
پدرم اهل قرائت قرآن بود. یه زندگی محقری داشتی. درآمدش از راه بنگاه معاملات ملکی بود. تازه درآمدی هم آنچنانی نداشتنشون. ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد. خیلی محیط خوبی بود. مادرم، پدرم، اینها هم منو خیلی دوست داشتن. همین که خب خودشون با هم خوب بودن. محیط سراسر تقوا بود.
محمد رضا شجریان در جشن‌های فرهنگ و هنر شیراز خوش درخشید. وقتی ساز و آواز دوستان کوک بود، شاهکارهای بسیاری رقم خورد. محمد رضا لطفی با گروه شیدا سالها با شجریان آثار بی‌نظیری خلق کردند.
افراط و تفریط موسیقی دنیای موسیقی گرفتار شده بودیم، کاباره و بعضی مسائل دیگه که باز خود اون یه لطمه بزرگی به حیثیت موسیقی ما زد و اعتیاد و مسائل دیگه که در کنار موسیقی بود خیلی لطمه به موسیقی ما زد، ولی ما یک نسلی بودیم، یه ادعایی بودیم که سعی کردیم که این اعتبار رو برگردونیم برای موسیقی و نشون بدیم که موسیقین میتونه یه انسانی باشه که قابل احترام باشه و بهش اعتماد بکنن و در خانواده ها جا داشته باشه.
در طوفان انقلاب این صدای شجریان بود که نوید روزهای جدیدی را داد. هرچند بعدها گفت هرگز سیاسی نبوده و برای همراهی با لطفی وارد این عرصه شد. بعد از انقلاب همراه لطفی کانون چاوش را تأسیس کردند. شجریان هرگز با دستگاه قدرت همصدا نشد. آلبوم بیداد داستان جدایی اوست از محمد رضا لطفی و از آن پس همراهی با پرویز مشکاتیان، آوازی که او را مقابل دستگاه قدرت قرار داد.
یاری اندر کس نمی‌بینی.
بزرگان زیادی هم در موسیقی ایران سازشان با آواز شجریان کوک شد. حسین علیزاده و آلبوم فراموش نشدنی فریاد. کیهان کلهور، داریوش پیرنیاکان، فرهاد فخرالدینی و سرانجام مجید درخشانی با گروه شهناز، ترکیبی از نوازندگان جوان. بعد از فاجعه زلزله بم بار دیگر ساز دوستان کوک شد و شجریان همراه حسین علیزاده، کیهان کلهور و پسر بزرگش همایون برای کمک به زلزله زدگان کنسرت هم نوا با بم را اجرا کردند. در جریان اعتراض‌های 1388 و جنبش سبز آن جمله معروف را گفت و شور عجیبی به پا کرد.
این آدم اومد تو تلویزیون به مردم اومد نیشخند زد و گفت یه عده خس و خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روان اومدیم. هم گفتم خب من صدای این خس و خاشاک.
شجریان نه رهبر سیاسی بود، نه صوفی و عارف، نه معلم اخلاق، نه آن ستاره جذاب جوانان. شجریان این خود ما بود، خود خود ما.
ای چرخ فلک، ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک، اگر سینه تو بشکافن، بس گوهر قیمتی که در سینه توست.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
چیه؟ آقا چراغ نخواستیم، زیر سازی نخواستیم، جوی جدول نخواستیم. آب مایه حیاته، بدون آب میتونید شما یه روز تحمل کنید؟
فریاد تشنگی خوزستان هنوز به گوش میرسد. دام ها تلف شدند، زمین ها سوختند و مردمان خانه و دیار را ترک میکنند. مدت هاست کارشناسان محیط زیست درباره مدیریت منابع آب و خشکسالی در ایران هشدار میدهند. ابراهیم رئیسی که با وعده حل مشکلات خوزستان دوره ریاست جمهوریش را آغاز کرده، اما در سفرهای استانی به پروژه های سدسازی و شتاب بخشیدن به آنها تاکید دارد.
این پروژه های نیمه تمام مثل سدهایی که ساخته شده، ولی این سدها یه بخشی از کار انجام شده، یه بخش قابل توجهش مونده. 10 سال هم گذشته، 8 سال هم گذشته، یا بعضی از سدها بیشتر، ما تصمیم گرفتیم که سریعاً انشالله این صدها و این پروژه های نیمه تمام انشالله به یک سرانجامی برسه.
تأکید بر اجرا و سرعت بخشیدن به پروژه های سدسازی از سوی رئیس جمهوری، آن هم در حالی که کارشناسان محیط زیست درباره ساخت این سدها و پروژه های انتقال آب هشدار دادند.
در دولت 13 و در دولت آقای ابراهیم رئیسی، اساساً رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور خودشون از بخشی از حاکمیت اومدن که این بخش از حاکمیت هم پیمانکاره پروژه های در واقع سدسازی و انتقال آب هست، هم بهره بردار از این پروژه ها هست. خب مشخص است در یک همچین شرایطی هر آنچه که گفته میشه در این خصوص که دولت ها نظارت میکنن، حقابه خوزستان رو پرداخت میکنن، حقابه کوکیلوه بوی رحمت و در واقع چهار محال بختیاری رو از محل آبراها پرداخت خواهند کرد از سرچشمه این آبها، خب اینا محقق نخواهد شد، به خاطر که منافعی کلانتر از آنچه که در شعارها به اون اشاره میشه در میان هست.
اینجا محل ساخت سد تنگه سرخ در استان کهگیلویه و بوی رحمت است، استانی که به گفته ابراهیم رئیسی 10 میلیارد متر مکعب آب دارد و این سد یکی از پروژه هایی است که قرار است با حجم مخزن 125 میلیون متر مکعبی و انحراف آب رودخانه بشار قسمتی از آب استان فارس را هم فراهم کند. آقای رئیسی پیشتر در سفر به استان ایلام از اجرای سد کنجانچم هم بازدید کرده بود، سدی که همچون سد تنگه سرخ مجری ساخت آن قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است.
حالا از قرارگاه خاتم الانبیاء متشکریم، از عزیزانیم که کار رو تا حالا دنبال کردن و مدیر محترم پروژه، از بخش جهاد کشاورزی، بخش نیرو زحمت کشیدن.
حضور وزیر کشاورزی و وزیر نیرو در سفرهای رئیس جمهوری، بازدید از پروژه‌های سدسازی و تخصیص بودجه برای سرعت بخشیدن به آنها، بودجه‌ای که در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت.
قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران مهمترین پیمانکار ساخت پروژه‌های سدسازی در سرشاخه‌های کارونه، یعنی حداقل در 3 پروژه در استان کوهکیلویه و بوی رحمت، در استان چهارمحال و بختیاری و در استان لرستان، سدهایی که در حال ساخت هست پیمانکارشون قرارگاه سازندگی خاتم هست. خب این قرارگاه در بحث انتقال آب و در پروژه های دیگه‌ای که مربوط به این حوزه است هم یکی از بازیگران اصلی هست. در واقع ما اگر بخوایم بدونیم که در جمهوری اسلامی مافیای آب وقتی در مورد صحبت می‌کنیم چه ازلایی داره، یک ضلعش قرارگاه خاتم.
مافیای آب، آنچه سرنوشت سرزمینی سوخته و پر آتش را رقم می‌زند. دست‌های پنهان که به جای مدیریت منابع آب تنها در تأمین منافع خود می‌کوشند، با ساخت بی‌رویه سدهای غیر علمی، پروژه‌های انتقال آب و صنایع پرمصرف آبی. آیا چهره پنهان آن در دولت ابراهیم رئیسی نمودار شده؟
یه مقدار آب شوره، آب شورم باشقاطیه، اومدم اینو بستن. آخه چه کاریه؟ چه طرحی؟ کدوم مسئول وجدانش قبول میکنه که یک کشاورز دارندار خودش 4 میلیون 5 میلیون هزینه کنه اینو به کاره بعد یه هفته بیان آب قطع کنن؟ خب چه گناهی کرده؟
مهیار طهماسبی، رادیو فردا. رودخانه بختیاری در استان لرستان، این یکی از سرچشمه های رود کارون است و اینجا محل احداث سد بختیاری، یکی از 15 سدی که در سال 92 همزمان با ریاست معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست جلوی ساختشان گرفته شد. حالا و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، ساخت این سد که گفته می شود بلندترین سد دو قوسی جهان است شتاب گرفته.
فاینانس و تأمین مالی خارجی این پروژه را با پیگیری ما در واقع نهایی شده تأمین شد.
سدی با هزینه ساخت 2 میلیارد یورو که از سوی چین تأمین مالی شده و توسط قرارگاه خاتم و با مشارکت کارشناسی شرکت مهاب قدس ساخته می شود.
شرکت مهاب قدس خودش مالک سهام عمده همه شرکت های نیروگاهی، شرکت های مهم سدسازی، سیستم انتقال آب، شرکت های آب و فاضل آب منطقه‌ای و همه اینها هست. خب طبیعتا اینها شبکه گسترده‌ای هستند در کشور که مجموعه پروژه های در واقع آبرسانی در اختیارشون هست.
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به صورت نیمه دولتی و زیر نظر وزارت نیرو کار می کند و انجام کار مطالعاتی و طراحی بیش از 200 سد در ایران را انجام داده است. سد گتوند که از آن به عنوان یکی از بزرگترین فاجعه های زیست محیطی و عامل شوری رود کارون یاد می شود، از پروژه های شرکت مهاب قدس است.
ضلع دیگه مافیای آب در جمهوری اسلامی نهادهای حاکمیتی هستند. برای مثال آستان قدس رضوی و آستان معصومه قم، اینا مالک نزدیک به 60% سهام شرکت مهاب قدس هستند.
در حالی که مدیریت مرکزی شرکت در شهر مشهد است، این شرکت هر گونه رابطه با آستان قدس را انکار می کند. با این حال رد پای نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی همچون آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در پروژه های انتقال آب در ایران به وضوح دیده می شود.
آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان سهامدار شرکت های بزرگی هستند که اینها بهره بردار در واقع منابع آبی منتقل شده از استان خوزستان هستند، در استان اصفهان، در استان یزد، در استان کرمان، اینها سهامدار عمده هستند در شرکت های فولادی و شرکت های صنعتی که بهره بردارن. امروز وقتی صحبت از انتقال تکمیل پروژه تونل بهشت آباد میشه یا ساخت سد بر سرشاخه‌های کارون در نقاط مختلف میشه، باید در نظر داشت که یک منافع به هم در واقع پیوسته در این خصوص وجود داره.
تونل بهشت آباد، تونلی که قرار است سالانه حدود 1,100,000,000 متر مکعب آب از استان چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی ایران انتقال دهد. طرحی که از کارشناسان وزارت نیرو گرفته تا سازمان محیط زیست و سازمان بازرسی کل کشور، همه به علت عوارض زیست محیطی با آن مخالف هستند، اما با حمایت وزیر نیرو به سرعت در حال نهایی شدن است.
تکمیل پروژه بهشت آباد به تنهایی حقابه کارون رو از در واقع سرچشمه های کوهرنگ به صفر میرسونه و این خودش به تنهایی یعنی یک فاجعه بزرگ محیط زیستی در استان خوزستان، بدتر از آنچه که الان در حال وقوع است.
با این حال به نظر میرسد دولت ابراهیم رئیسی با شتاب در حال پیگیری اجرای مجموعه از پروژه های سدسازی و انتقال آب است. پروژه هایی که همگی آینده سرزمین را تهدید می کنند.
در آینده نچندان دور نه با یک استان پر آب، یک استان سرسبز، بلکه با بیابانی بی آب و علف روبرو هستیم. همین الان هم با توجه به آنچه که اتفاق افتاده پیش بینی شده که امسال زمستان در استان خوزستان گرد و غبار و آلودگی های زیست محیطی مردم رو بسیار در تنگنای زندگی قرار بده.
مافیای آب اما قدرت را در دست گرفته و تنها به منافع خود می اندیشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
چه باید اینجوری وایسیم نگاه کنین؟ نگاه کنین شما؟
قیمت 40 قلم کالا در محدوده بحران است. صدرنشین آنها هویج است با رشد بیش از 294%.
هویج ما میپوزیم که 7 تومن الان شد 25 تومن. باز خریدش بیشتر شده، حتی ما 5 تومن شد نمیخرید از ما، ولی الان 25 تومن راحت میخرم.
جدیدترین گزارش مرکز آمار میگوید شهریور ماه امسال از میان 53 قلم کالاهای خوراکی پس از هویج، هندوانه با 145% افزایش، صدرنشین است. مغز گردو آخر این لیست است با 18% افزایش.
حضرت عباسی پدرمونو در آورده بخوایم دست به میوه بزنیم. بچه‌ام موز خواست، یعنی خدا سرشاهده نتونستم براش بخرم.
در علم اقتصاد هرگاه قیمت یک کالا در هر ماه رشد بالای 2% را تجربه کند یا در یک بازده زمانی یک ساله رشد قیمت بالای 24% داشته باشد، جهش قیمت آن کالا از کنترل خارج شده و بحرانی محسوب می شود. حالا گوجه فرنگی، تخم مرغ، قارچ، کره، حتی پیاز هم در شرایط بحرانی اند. 40 کالای اساسی با قیمت‌های باور نکردنی.
خوریم نمی‌میریم. این خیالت راحت باشه. چسب می‌دیم به مرغ و به موقع غذاهای معمولی و اینجور چیزا دیگه. ببینید یه چیز ساده بهت بگم. حقوقا رو می‌دونید که چقدر شما. وقتی من حقوق بازنشستگی مثلا 2000 تا 2 میلیون تومانه چه بهم میدن؟ روزی 70 تومان.
سفره‌هایی که هر روز خالی‌تر می‌شوند و چشمان مردمی که منتظر یک گشایش اقتصادی‌اند.
البته حل مشکلات اقتصادی زمان بره. این رو مردم عزیز ما هم می‌دانن و بدانن. یه چیزی نیستش که مشکلات رو بشه یک شبه یا در مدت کوتاه بشه حل کرد. نه، اینا زمان بر هست.
رهبر جمهوری اسلامی مشخص نکرد که چند روز، چند ماه یا چند سال زمان نیاز است تا فقر و مشکلات اقتصادی در ایران حل شود. فقری که بنیانگذار جمهوری اسلامی 4 دهه قبل ادعا می کرد ریشه کن خواهد شد.
همه جای ایران بیچارگی است. مردم خانه ندارند، مردم هیچی ندارند. اونجایی که معدن نفت است، روی این معادن همون مردم اونجا نشستند و گرسنگی میخورند، سر و پای برهنه را میرند.
کشوری پر از گنج با مردمانی پر از رنج، مردمی که صفر تا صد زندگیشان بر اساس وعده است، از وعده مقام انسانیت تا وعده ارزانی نان و آب. رویا ملکی، رادیو فردا.
در ایران رکوردهای منفی اقتصادی یکی پس از دیگری از راه میرسند. بلافاصله پس از اعلام نرخ تورم 46% شهریور ماه توسط مرکز آمار، حالا نوبت به نقدینگی رسیده. بانک مرکزی میگوید حجم نقدینگی در مرداد امسال به مرز 4000 هزار میلیارد تومان رسیده. افزایشی حدود 40% نسبت به مرداد پارسال. به مجموع پول یعنی اسکناس و سکه و حساب جاری و شبه پول مثل سپرده های بانکی نقدینگی گفته می شود. نقدینگی غالباً توسط بانک ها به وجود می آید. با دادن تسهیلات به مردم، شرکت ها و نهادهای دولتی. تعهداتی که در قبال آنها باید پول جدید خلق شود. این میان به خاطر عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها خلق پول شتاب بیشتری می گیرد. خود بانک مرکزی هم نهادی غیر مستقل است و زیر نظر دولت فعالیت می کند. ماشین چاپ پولی که هر موقع دولت اراده کند شروع به کار می کند.
این وضعیت چاپخانه‌ای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حال حاضر ادامه پیدا می کنه و رئیسی تغییری در این وضعیت نمی تواند بدهد. اولا خود آقای رئیسی در عرصه اقتصادی صاحب نظر نیست و رئیس کل بانک مرکزی هم که به تازگی انتخاب کرده، یعنی آقای علی صالح آبادی، شخصیت و چهره‌ای نیست که بتواند به مردم ایران، به افکار عمومی، به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر بدهد و به اونها بگه که بانک مرکزی میتواند صاحب استقلال بشه و به درخواست‌های دولت برای چاپ پول تسلیم نشه.
ابراهیم رئیسی برنامه ویژه‌ای برای مهار نقدینگی ندارد. او در کارزار انتخاباتی چند ماه پیش هم بیشتر به بیان کلیات بسنده کرد.
این نقدینگی که امروز داره در کشور خلق میشه و از اون طرف هم به طرف جایی که باید برود نمی رود که به طرف تولید باشه، مشکلات فزاینده ایجاد میکنه. نقدینگی بره به طرف دلار، به طرف طلا، به طرف زمین، به طرف مسکن، هر جا بره میشه یک سیل ویرانگر،
سیلی که حالا خسارت‌های زیادی به ویژه به معیشت مردم وارد کرده. نقدینگی بالا تورم را بالاتر برده و نتیجه این شده که مثلا در عرض یک سال قیمت کالایی مثل برنج ایرانی از 27 هزار تومان به 47 هزار تومان برسد. عدم توانایی دولت‌های جمهوری اسلامی در مدیریت نقدینگی و استقراض پول‌های بدون پشتوانه از بانک مرکزی کسری بودجه زیادی رقم زده. باتلاقی که دولت 13 هم در آن گرفتار شده.
همین یکی دو روزه اخیر بعضی از منابع مجلس شورای اسلامی گفتند که این کسری بودجه سال 1400 چیزی است در حدود 50%، و این 50% اگر قرار باشه از طریق چاپ اسکناس و آقای علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأمین بشه، خب این باز هم دامن میزنه به همین اوجگیری نقدینگی.
به نظر برخی از کارشناسان اقتصادی فعلا امید بزرگ دولت رئیسی به مذاکرات وین است. مذاکراتی موسوم به احیای برجام یا توافق جامع هسته‌ای که در صورت به نتیجه رسیدن ممکن است به بازگشت دارایی‌های ارزی ایران بیانجامد و تا حدودی به دولت برای جبران کسری بودجه کمک کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.
وکیل دادگستری به نام مصطفی نیلی و آرش کیخسروی و مهدی محمودیان فعال حقوق بشر که در بازداشت هستند طی نامه‌ای از نحوه بازداشت و سلب حقوق شهروندیشان شکایت کردند. این سه نفر به دنبال مرگ و میر افسار گسیخته ناشی از کرونا و خسارات مالی که مردم ایران تجربه کردند، به خصوص در تابستان گذشته، قصد داشتند که از آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت ایران و رئیس جمهوری وقت حسن روحانی و ستاد ملی کرونا شکایت کنند. اما در روز 26 مرداد ماه در تهران بازداشت شدند.
قبل از آن که فرصت کنیم شکایتمان را تکمیل و آن را به ثبت برسانیم، 15 نفر از مامورین حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با خشونت و بدون مجوز قانونی به طرز ناشایستی وارد دفتر کارمان شده و بعد از حدود 3 ساعت جدال بی حاصل برای جلوگیری از طرح شکایت و اخذ تعهد و همینطور رسیدن دستور قضایی ورود بازداشتمان کردند.
این سه فعال سیاسی و وکیل دادگستری در نامه اعتراضی خود نوشتند به مدت 33 روز در بند 241 حفاظت اطلاعات قوه قضاییه با شرایط امنیتی و بدون حق تماس با خانواده و وکیل زندانی بودند. تابستان گذشته تعداد زیادی از خانواده‌های قربانیان کرونا آیت الله خامنه ای، رهبر حکومت ایران را مسئول مرگ و میر بالای کرونا معرفی کردند. از آنجایی که با فرمان آیت الله خامنه ای در آذر ماه سال گذشته مبنی بر ممنوعیت واردات واکسن‌های تولید انگلستان و آمریکا، دولت ایران نتوانست واکسن‌های مورد نیاز کشور را تامین کند. البته واکسیناسیون به لطف واردات واکسن غالباً چینی در ماه گذشته سرعت پیدا کرده، هرچند بسیاری این حجم بالای واردات واکسن را با خسارات جانی و مالی که کرونا در ماه‌های گذشته به بار آورده، نوشدارو پس از مرگ سهراب توصیف کردند. طبق آمار منتشر شده از وزارت بهداشت ایران تا دیروز یکشنبه، نزدیک به 19 میلیون نفر به طور کامل در ایران واکسینه شدند. وزارت بهداشت ایران پیشتر جمعیت گروه هدف واکسیناسیون را 61 میلیون نفر اعلام کرده بود. به این ترتیب 31% از این گروه تاکنون به طور کامل واکسینه شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت ایران تا هفته گذشته، آمار مرگ و میر ناشی از کرونا روندی نزولی پیدا کرده بود و به زیر 200 نفر در روز رسیده بود. اما آمارهای منتشر شده دیروز دوباره موجب نگرانی بسیاری شده. طی 24 ساعت بیش از 277 نفر بر اثر کرونا جان باختند. البته صحت آمارهای وزارت بهداشت ایران از ابتدای دوران همه‌گیری کرونا از طرف نهادهای دولتی و مستقل زیر سوال رفته است. روز یکشنبه کمال حیدری، معاون وزیر بهداشت، خیز جدید کرونا در ماه آینده در ایران را محتمل دانست و از تجمعات و مسافرت‌های اخیر که عاملی برای شیوع بیشتر ویروس است انتقاد کرد. شاید منظور آقای حیدری سفر زائرین عراق برای شرکت در مراسم پیاده‌روی اربعین باشد، برگزاری مراسمی که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران بر آن تاکید و با مقامات عراقی در موردش رایزنی کرده بود. مهران کریمی، رادیو فردا.
سال از رفتن خسرو ایرانی می‌گذرد.
هنرمندی که پیشبینی میشد مراسم عزاداری و خاک سپاریش به بزرگترین گرد همایی ایران تبدیل شود، همگیری کرونا به کمک نیروهای انتظامی آمد و از تجمع گسترده مردم جلوگیری شد. با این وجود دوستداران شب را جلوی بیمارستانی که محمد رضا شجریان بستری بود صبح کردند و باز هم در جمعیت انبوهی به مراسم ختم رفتند. شجریان در کنار آرامگاه فردوسی در طوس به خاک سپرده شد. هرچند روز خاک سپاری با محدودیت‌های کرونا فقط نزدیکان و بستگانش اجازه حضور داشتند.
هر کسی که میاد یک پیامی داره، هر بزرگی.
محمد رضا شجریان متولد اول مهر ماه 1319 در مشهد، در 9 سالگی که تلاوت قرآن را از پدرش آموخ، شاید کسی تصور نمی‌کرد روزی نه فقط یک خواننده بلکه یکی از نمادهای فرهنگی ایران شود.
پدرم اهل قرائت قرآن بود. یه زندگی محقری داشتیم. درآمدش از راه بنگاه معاملات ملکی بود. تازه درآمدی هم آنچنانی نداشتنشون. ولی مادر به هر شکلی بود ما رو زندگی بزرگ کرد. خیلی محیط خوبی بود. مادرم، پدرم، اینها هم من رو خیلی دوست داشتن. همین که خب خودشون باقی خوب بودن. محیط سراسر تقوا بود.
محمد رضا شجریان در جشن‌های فرهنگ و هنر شیراز خوش درخشید. وقتی ساز و آواز دوستان کوک بود، شاهکارهای بسیاری رقم خورد. محمد رضا لطفی با گروه شیدا سالها با شجریان آثار بی‌نظیری خلق کردند.
افراط و تفریط موسیقی، دنیای موسیقی گرفتار شده بودیم، کاباره و بعضی مسائل دیگه که باز خود اون یه لطمه بزرگی به حیثیت موسیقی ما زد و اعتیاد و مسائل دیگه که در کنار موسیقی بود خیلی لطمه به موسیقی ما زد، ولی ما یک نسلی بودیم، یه ادعایی بودیم که سعی کردیم که این اعتبار رو برگردونیم برای موسیقی و نشان بدیم که موسیقین میتونه یه انسانی باشه که قابل احترام باشه و بهش اعتماد بکنن و در خانواده ها جا داشته باشه.
در طوفان انقلاب این صدای شجریان بود که نوید روزهای جدیدی را داد. هرچند بعدها گفت هرگز سیاسی نبوده و برای همراهی با لطفی وارد این عرصه شد. بعد از انقلاب همراه لطفی کانون چاوش را تأسیس کردند. شجریان هرگز با دستگاه قدرت همصدا نشد. آلبوم بیداد داستان جدایی اوست از محمد رضا لطفی و از آن پس همراهی با پرویز مشکاتیان، آوازی که او را مقابل دستگاه قدرت قرار داد.
یاری اندر کس نمی‌بینی.
بزرگان زیادی هم در موسیقی ایران سازشان با آواز شجریان کوک شد. حسین علیزاده و آلبوم فراموش نشدنی فریاد، کیهان کلهور، داریوش پیرنیاکان، فرهاد فخرالدینی و سرانجام مجید درخشانی با گروه شهناز، ترکیبی از نوازندگان جوان. بعد از فاجعه زلزله بم بار دیگر ساز دوستان کوک شد و شجریان همراه حسین علیزاده، کیهان کلهور و پسر بزرگش همایون برای کمک به زلزله زدگان کنسرت همنوا با بم را اجرا کردند. در جریان اعتراض‌های 1388 و جنبش سبز آن جمله معروف را گفت و شور عجیبی به پا کرد.
این آدم اومد تو تلویزیون به مردم اومد میشخند زد و گفت یه عده خس و خاشاک گوشه دارن حرف میزنن و ما مثل آب روان اومدیم. هم گفتم خب من صدای این خس و خاشاک.
شجریان نه رهبر سیاسی بود، نه صوفی و عارف، نه معلم اخلاق، نه آن ستاره جذاب جوانان. شجریان این خود ما بود، خود خود ما.
ای چرخ فلک، ای چرخ فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک، اگر سینه تو بشکافند بس گوهر قیمتی که در سینه توست.
شهریار سیامی، رادیو فردا.
چیه؟ آقا چراغ نخواستیم، زیرسازی نخواستیم، جوی جدول نخواستیم. آب مایه حیاته، بدون آب میتونی چه مایه روز تحمل کنید؟
فریاد تشنگی خوزستان هنوز به گوش میرسد. دامها تلف شدند، زمینها سوختند و مردمان خانه و دیار را ترک میکنند. مدت هاست کارشناسان محیط زیست درباره مدیریت منابع آب و خشکسالی در ایران هشدار میدهند. ابراهیم رئیسی که با وعده حل مشکلات خوزستان دوره ریاست جمهوریش را آغاز کرده، اما در سفرهای استانی به پروژه های سدسازی و شتاب بخشیدن به آنها تاکید دارد.
این پروژه های نیمه تمام مثل سدهایی که ساخته شده، ولی این سدها یه بخشی از کار انجام شده، یه بخش قابل توجهش مونده. 10 سال هم گذشته، 8 سال هم گذشته، یا بعضی از سدها بیشتر، ما تصمیم گرفتیم که سریعا انشالله این صدها و این پروژه های نیمه تمام انشالله به یک سرانجامی برسه.
تأکید بر اجرا و سرعت بخشیدن به پروژه های سدسازی از سوی رئیس جمهوری، آن هم در حالی که کارشناسان محیط زیست درباره ساخت این سدها و پروژه های انتقال آب هشدار دادند.
در دولت 13 و در دولت آقای ابراهیم رئیسی، اساساً رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور خودشون از بخشی از حاکمیت اومدن که این بخش از حاکمیت هم پیمانکاره پروژه های در واقع سدسازی و انتقال آب هست، هم بهره بردار از این پروژه ها هست. خب مشخص است در یک همچین شرایطی هر آنچه که گفته میشه در این خصوص که دولت ها نظارت میکنن، حقابه خوزستان رو پرداخت میکنن، حقابه کوکیلوی بوی رحمت و در واقع چهار محال بختیاری رو از محل آبراها پرداخت خواهند کرد از سرچشمه این آبها، خب اینا محقق نخواهد شد، به خاطر که منافعی کلانتر از آنچه که در شعارها به اون اشاره میشه در میان هست.
اینجا محل ساخت سد تنگه سرخ در استان کهگیلویه و بوی رحمت است، استانی که به گفته ابراهیم رئیسی 10 میلیارد متر مکعب آب دارد و این سد یکی از پروژه هایی است که قرار است با حجم مخزن 125 میلیون متر مکعبی و انحراف آب رودخانه بشار قسمتی از آب استان فارس را هم فراهم کند. آقای رئیسی پیشتر در سفر به استان ایلام از اجرای سد کنجانچم هم بازدید کرده بود، سدی که همچون سد تنگه سرخ مجری ساخت آن قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران است.
حالا از قرارگاه خاتم الانبیاء متشکریم، از عزیزانیم که کار رو تا حالا دنبال کردن و مدیر محترم پروژه، از بخش جهاد کشاورزی، بخش نیرو زحمت کشیدن.
حضور وزیر کشاورزی و وزیر نیرو در سفرهای رئیس جمهوری، بازدید از پروژه‌های سدسازی و تخصیص بودجه برای سرعت بخشیدن به آنها، بودجه‌ای که در اختیار قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران قرار خواهد گرفت.
قرارگاه سازندگی خاتم سپاه پاسداران مهمترین پیمانکار ساخت پروژه‌های سدسازی در سرشاخه‌های کارونه، یعنی حداقل در 3 پروژه در استان کوهکیلویه و بوی رحمت، در استان چهارمحال و بختیاری و در استان لرستان سدهایی که در حال ساخت هست، پیمانکارشون قرارگاه سازندگی خاتم هست. خب این قرارداد در بحث انتقال آب و در پروژه های دیگه‌ای که مربوط به این حوزه است هم یکی از بازیگران اصلی هست. در واقع ما اگر بخوایم بدونیم که در جمهوری اسلامی مافیای آب وقتی در مورد صحبت می‌کنیم چه ازلایی داره، یک ضلعش قرارگاه خاتم.
مافیای آب، آنچه سرنوشت سرزمینی سوخته و پر آتش را رقم می‌زند. دست‌های پنهان که به جای مدیریت منابع آب تنها در تأمین منافع خود می‌کوشند، با ساخت بی‌رویه سدهای غیر علمی، پروژه‌های انتقال آب و صنایع پرمصرف آبی. آیا چهره پنهان آن در دولت ابراهیم رئیسی نمودار شده؟
یه مقدار آب شوره، آب شورم باش قاطیه، اومدم اینو بستن. آخه این چه کاریه؟ چه طرحی؟ کدوم مسئول وجدانش قبول میکنه که یک کشاورز دارندار خودش 4 میلیون 5 میلیون هزینه کنه اینو به کار بعد یه هفته بیان آب قطع کنن؟ خب چه گناهی کرده؟
مهیار طهماسبی، رادیو فردا. رودخانه بختیاری در استان لرستان، این یکی از سرچشمه های رود کارون است و اینجا محل احداث سد بختیاری، یکی از 15 سدی که در سال 92 همزمان با ریاست معصومه ابتکار بر سازمان محیط زیست جلوی ساختشان گرفته شد. حالا و با روی کار آمدن دولت ابراهیم رئیسی، ساخت این سد که گفته می شود بلندترین سد دو قوسی جهان است شتاب گرفته.
فاینانس و تأمین مالی خارجی این پروژه را با پیگیری ما در واقع نهایی شده، تأمین شد.
سدی با هزینه ساخت 2 میلیارد یورو که از سوی چین تأمین مالی شده و توسط قرارگاه خاتم و با مشارکت کارشناسی شرکت مهاب قدس ساخته می شود.
شرکت مهاب قدس خودش مالک سهام عمده همه شرکت های نیروگاهی، شرکت های مهم سدسازی، سیستم انتقال آب، شرکت های آب و فاضل آب منطقه‌ای و همه اینها هست. خب طبیعتا اینها شبکه گسترده‌ای هستند در کشور که مجموعه پروژه های در واقع آبرسانی در اختیارشون هست.
شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس به صورت نیمه دولتی و زیر نظر وزارت نیرو کار می کند و انجام کار مطالعاتی و طراحی بیش از 200 سد در ایران را انجام داده است. سد گتوند که از آن به عنوان یکی از بزرگترین فاجعه های زیست محیطی و عامل شوری رود کارون یاد می شود، از پروژه های شرکت مهاب قدس است.
ضلع دیگه مافیای آب در جمهوری اسلامی نهادهای حاکمیتی هستند. برای مثال آستان قدس رضوی و آستان معصومه قم، اینا مالک نزدیک به 60% سهام شرکت مهاب قدس هستند.
در حالی که مدیریت مرکزی شرکت در شهر مشهد است، این شرکت هر گونه رابطه با آستان قدس را انکار می کند. با این حال ردپای نهادهای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی همچون آستان قدس و ستاد اجرایی فرمان امام در پروژه های انتقال آب در ایران به وضوح دیده می شود.
آستان قدس رضوی، ستاد اجرایی فرمان امام و بنیاد مستضعفان سهامدار شرکت های بزرگی هستند که اینها بهره بردار در واقع منابع آبی منتقل شده از استان خوزستان هستند، در استان اصفهان، در استان یزد، در استان کرمان، اینها سهامدار عمده هستند در شرکت های فولادی و شرکت های صنعتی که بهره بردارن. امروز وقتی صحبت از انتقال تکمیل پروژه تونل بهشت آباد میشه یا ساخت سد بر سرشاخه های کارون در نقاط مختلف میشه، باید در نظر داشت که یک منافع به هم در واقع پیوسته در این خصوص وجود داره.
تونل بهشت آباد، تونلی که قرار است سالانه حدود 1,100,000,000 متر مکعب آب از استان چهارمحال و بختیاری به فلات مرکزی ایران انتقال دهد. طرحی که از کارشناسان وزارت نیرو گرفته تا سازمان محیط زیست و سازمان بازرسی کل کشور، همه به علت عوارض زیست محیطی با آن مخالف هستند، اما با حمایت وزیر نیرو به سرعت در حال نهایی شدن است.
تکمیل پروژه بهشت آباد به تنهایی حقابه کارون رو از در واقع سرچشمه های کوهرنگ به صفر میرسونه و این خودش به تنهایی یعنی یک فاجعه بزرگ محیط زیستی در استان خوزستان، بدتر از آنچه که الان در حال وقوع است.
با این حال به نظر میرسد دولت ابراهیم رئیسی با شتاب در حال پیگیری اجرای مجموعه از پروژه های سدسازی و انتقال آب است، پروژه هایی که همگی آینده سرزمین را تهدید می کنند.
در آینده نچندان دور نه با یک استان پر آب، یک استان سرسبز، بلکه با بیابانی بی آب و علف روبرو هستیم. همین الان هم با توجه به آنچه که اتفاق افتاده پیش بینی شده که امسال زمستان در استان خوزستان گرد و غبار و آلودگی های زیست محیطی مردم رو بسیار در تنگنای زندگی قرار بده.
مافیای آب اما قدرت را در دست گرفته و تنها به منافع خود می اندیشد. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
چه باید اینجوری وایسیم نگاه کنیم؟ نگاه کنین شما،
قیمت 40 قلم کالا در محدوده بحران است. صدرنشین آنها هویج است با رشد بیش از 294%.
هویج ما میفهمیم که 7 تومن الان شد 25 تومن. پس خریدش بیشتر شده، حتی اما 5 تومن شده نمیخرید از ما، ولی الان 25 تومن راحت میخرم.
جدیدترین گزارش مرکز آمار میگوید شهریور ماه امسال از میان 53 قلم کالاهای خوراکی پس از هویج، هندوانه با 145% افزایش، صدرنشین است. مغز گردو آخر این لیست است با 18% افزایش.
حضرت عباسی پدرمون رو در آورده بخوایم دست به میوه بزنیم. بچه هم مزد خواست، یعنی خدا سرشاهده نتونستم براش بخرم.
در علم اقتصاد هرگاه قیمت یک کالا در هر ماه رشد بالای 2% را تجربه کند یا در یک بازده زمانی یک ساله رشد قیمت بالای 24% داشته باشد، جهش قیمت آن کالا از کنترل خارج شده و بحرانی محسوب می شود. حالا گوجه فرنگی، تخم مرغ، قارچ، کره، حتی پیاز هم در شرایط بحرانی اند. 40 کالای اساسی با قیمت‌های باور نکردنی.
خوریم نمی‌میریم. این خیالت راحت باشه. چسب می‌دیم به مرغ و به موقع غذاهای معمولی و اینجور چیزا دیگه. ببینید یه چیز ساده بهت بگم. حقوقا رو می‌تونی که چقدر شما. وقتی من حقوق با خزینه ما مثلا 2000 تا 2 میلیون تومانه چه بهم میدن؟ روزی 70 تومان.
سفره‌هایی که هر روز خالی‌تر می‌شوند و چشمان مردمی که منتظر یک گشایش اقتصادی‌اند.
البته حل مشکلات اقتصادی زمان بره. این رو مردم عزیز ما هم می‌دانند و بدانند. یه چیزی نیستش که مشکلات رو بشود یک شبه یا در مدت کوتاه بشه حل کرد. نه، اینا زمان بر هست.
رهبر جمهوری اسلامی مشخص نکرد که چند روز، چند ماه یا چند سال زمان نیاز است تا فقر و مشکلات اقتصادی در ایران حل شود. فقری که بنیانگذار جمهوری اسلامی 4 دهه قبل ادعا می کرد ریشه کن خواهد شد.
همه جای ایران بیچارگی است. مردم خانه ندارند، مردم هیچی ندارند. اونجایی که معدن نفت است، روی این معادن همون مردم اونجا نشستند و گرسنگی میخورن، سر و پای برهنه را میرن.
کشوری پر از گنج با مردمانی پر از رنج، مردمی که 0 تا 100 زندگیشان بر اساس وعده است، از وعده مقام انسانیت تا وعده ارزانی نان و آب. رویا ملکی، رادیو فردا.
در ایران رکوردهای منفی اقتصادی یکی پس از دیگری از راه میرسند. بلافاصله پس از اعلام نرخ تورم 46% شهریور ماه توسط مرکز آمار، حالا نوبت به نقدینگی رسیده. بانک مرکزی میگوید حجم نقدینگی در مرداد امسال به مرز 4000 هزار میلیارد تومان رسیده، افزایشی حدود 40% نسبت به مرداد پارسال. به مجموع پول یعنی اسکناس و سکه و حساب جاری و شبه پول مثل سپرده های بانکی نقدینگی گفته می شود. نقدینگی غالبا توسط بانک ها به وجود می آید با دادن تسهیلات به مردم، شرکت ها و نهادهای دولتی، تعهداتی که در قبال آنها باید پول جدید خلق شود. این میان به خاطر عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر فعالیت بانک ها خلق پول شتاب بیشتری می گیرد. خود بانک مرکزی هم نهادی غیر مستقل است و زیر نظر دولت فعالیت می کند. ماشین چاپ پولی که هر موقع دولت اراده کند شروع به کار می کند.
این وضعیت چاپخانه‌ای بانک مرکزی جمهوری اسلامی در حال حاضر ادامه پیدا می کنه و رئیسی تغییری در این وضعیت نمی تواند بدهد. اولا خود آقای رئیسی در عرصه اقتصادی صاحب نظر نیست و رئیس کل بانک مرکزی هم که به تازگی انتخاب کرده، یعنی آقای علی صالح آبادی، شخصیت و چهره نیست که بتواند به مردم ایران، به افکار عمومی، به فعالان اقتصادی اطمینان خاطر بدهد و به اونها بگه که بانک مرکزی میتواند صاحب استقلال بشه و به درخواست‌های دولت برای چاپ پول تسلیم نشه.
ابراهیم رئیسی برنامه ویژه‌ای برای مهار نقدینگی ندارد. او در کارزار انتخاباتی چند ماه پیش هم بیشتر به بیان کلیات بسنده کرد.
این نقدینگی که امروز داره در کشور خلق میشه و از اون طرف هم به طرف جایی که باید برود نمی رود که به طرف تولید باشه، مشکلات فزاینده ایجاد میکنه. نقدینگی بره به طرف دلار، به طرف طلا، به طرف زمین، به طرف مسکن، هر جا بره میشه یک سیل ویرانگر،
سیلی که حالا خسارت‌های زیادی به ویژه به معیشت مردم وارد کرده. نقدینگی بالا تورم را بالاتر برده و نتیجه این شده که مثلا در عرض یک سال قیمت کالایی مثل برنج ایرانی از 27 هزار تومان به 47 هزار تومان برسد. عدم توانایی دولت‌های جمهوری اسلامی در مدیریت نقدینگی و استقراض پول‌های بدون پشتوانه از بانک مرکزی کسری بودجه زیادی رقم زده، باتلاقی که دولت 13 هم در آن گرفتار شده.
همین یکی دو روزه اخیر بعضی از منابع مجلس شورای اسلامی گفتند که این کسری بودجه سال 1400 چیزی است در حدود 50%، و این 50% اگر قرار باشه از طریق چاپ اسکناس و آقای علی صالح آبادی رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی تأمین بشه، خب این باز هم دامن میزنه به همین اوجگیری نقدینگی.
به نظر برخی از کارشناسان اقتصادی فعلا امید بزرگ دولت رئیسی به مذاکرات وین است. مذاکراتی موسوم به احیای برجام یا توافق جامع هسته‌ای که در صورت به نتیجه رسیدن ممکن است به بازگشت دارایی‌های ارزی ایران بیانجامد و تا حدودی به دولت برای جبران کسری بودجه کمک کند. مهدی بیگی، رادیو فردا.